بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در راجع به تبادر بود که التبادر علامت الحقیقه. در این بحث که تبادر علامت حقیقته، یه اشکالی شده و اون اشکال این است که العلم بالوضع يتوقف على التبادر و التبادر يتوقف على العلم بالوضع. خوب دقت بفرمایید اشکال رو. اشکال اینه، تبادر یک معنایی از یک لفظی، این تبادر یک معنا از یک لفظ، این نیاز داره که شما وضع رو بدونید. یعنی شما که لغت عربی رو نمیدونید، برای شما تبادر نیست. برای اونی که لغت رو بلده، برایش تبادر هست. پس علم تبادر یتوقف بر چی؟ علم به وضع. یعنی شما اگر وضع الفاظ رو بدونید، تبادر دارید. اگر معنای الفاظ رو ندونید، تبادر چی؟ ندارید. پس التبادر یتوقف علی العلم بالوضع. خب شما میگید علم به وضع متوقف بر چیه؟ بر تبادره. خب این دور میشه، والعلم بالوضع یتوقف علی تبادر و هازا دورون. این محال نمیشه که شما بگید تبادر متوقف بر علم به وضع، علم به وضع هم متوقف بر تبادره. خب این اشکال مهمی است که در اینجا بیان کردم. اما جوابش، دو تا جواب در اینجا ذکر شده. جواب اول این است که التبادر عند العالم علامة الوضع للجاهل. تبادر برای عالمه، بله، کسایی که عالم به وضعن، لغت عرب رو بلدن، این لفظ براشون تبادر میکنه اون معنا رو. التبادر عند العالم. خب عالم که نیاز به وضع نداره، خودش بلده. جاهله که میخواد بفهمه که این لفظ معناش چیه. وقتی دید اونها که عالم هستن این لفظ رو ما میگیم تبادر میکنه اون معنا براشون، ما از این تبادر عند العالم، جاهل میاد معنای این لفظ رو میفهمه. پس هیچ دوری در اینجا نیست. التبادر عند العالم علامة الوضع للجي للجاهل. و این هیچ اشکالی نداره. شما جاهلید، نمیدونید این لفظ معناش چیه، لفظ رو میگید، میگید ایتینی بالما، ببینید رفت یه کاسه آب آورد، میفهمید که چی؟ ما معناش چی؟ آبه. یک بار، دو بار، ده بار، صد بار وقتی استعمال کردید، یعنی همه آب میارن، میفهمید لفظ ما به معنای آبه. پس التبادر عند العالم علامة الوضع للجي للجاهل. پس هیچ دوری نیست. بله اگر میگفتید علامت الوضع للعالم، میگفتیم خب اون که با عالمه که دیگه نیازی به تبادر نداره، اونی هم که جاهله تبادر براش نیست، پس به درد نمیخوره. ولی با این توضیح درست شد که التبادر عند العالم علامت الوضع للجاهل.
نفری که اول وضع میکنن چطور؟ مثلا اولین بار یه لحظی رو میخوام برای یه معنای وضع.
خب دیگه همون وقتی وضع شد دیگه تبادر درست میشه دیگه، همه اون لفظی که گفتن اون معنا رو اراده میکنن. بله یه جواب. جواب دوم این است که علم اجمالی داریم و علم تفصیلی. شما ببینید الان یه بچه‌ای که در همین زمان خودمون بچه های شما 4 سالشونه 5 سالشونه 6 سالشون هست، الفاظ رو بلدن، قشنگ صحبت، بچه 6 ساله قشنگ میاد برای شما مثل بلبل صحبت میکنه. اگر بهش بگی این لفظ وضع شده برای این معنا میخنده، میگه وضع چیه؟ وضع شده چیه؟ ولی مثل بلبل زبان فارسی رو صحبت میکنه. اون بچه عرب مثل بلبل زبان عربی رو صحبت میکنه. اگه ازش سوال کنید که آقا پسر این لفظ برای این معنا وضع شده، میگه وضع چیه؟ اصلا نمیفهمه وضع یعنی چی. اینو چی بهش میگید؟ این بچه 5 ساله که فارسی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه یا عربی صحبت میکنه، علم تفصیلی به وضع داره یا علم اجمالی به وضع داره؟ علم اجمالی داره. این علم اجمالی به وضع. حالا اگر این بچه 5 ساله‌ای که علم اجمالی به وضع داره بزرگ شد، آمد شد 10 سالش 15 سالش 20 سالش 30 سالش، گفت من میخوام یک کتاب لغت بنویسم، میخوام یک کتاب لغت بنویسم، حالا دیگه بچه بوده حالا بزرگ شده میخواد کتاب لغت بنویسه، میخواد الفاظ رو مثل المنجد دونه دونه بنویسه، معناهاش هم بنویسه، از اون علم اجمالیش استفاده میکنه، این علم اجمالیش رو مبدل میکنه به علم تفصیلی. یعنی مثلا مینویسه الماء، بعد کنارش مینویسه جسم و سیال و مثلا، این رو میاد معنا میکنه. خود همون بچه‌ای که این علم اجمالی رو داشت از علم تفصیلی خبری نبود، ولی اگر بخواد انشالله عالم بشه و یه خورده باسوادتر بشه و اهل قلم بشه و بخواد یه کتاب لغتی بنویسه، همو علم اجمالیش رو میاد چیکار میکنه؟ ببینه همه عرب‌ها لفظ ما رو که میگن این جسم سیال رو اراده میکنن، مینویسه الما مثلا جسم سیالون یا الارض اینطور. این لغت‌ها رو میتونه از اون علم اجمالیش استفاده کنه و اون علم اجمالیش رو با دقت بیشتری مبدلش کنه به علم چی؟ به علم تفصیلی. همون میشه علم اجمالی که مبدل شده به علم تفصیلی. یک کتاب لغت براتون مینویسه، حالا 100 تا لغت 200 تا لغت 500 تا لغت رو توش ذکر میکنه. اینو چی بهش میگیم؟ میگیم بر این که علم تفصیلی بالوضع متوقفون علی تبادر، علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره، ولی تبادر متوقف بر علم چیه؟ اجمالیه. تبادر علم اجمالی میخواد. همون بچه در 5 سالگی تبادر داره و علم اجمالی هم داره، ولی هنوز علم تفصیلی چی؟ نداره. ولی وقتی بزرگتر شد همون تبادرش و همون علم اجمالیش مبدل میشه به علم چی؟ تفصیلی. پس العلم بالوضع یتوقف علی التبادر، ولی التبادر یتوقف بر علم اجمالی. علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره، ولی تبادر متوقف بر علم اجمالیه. اینم جواب دومی است که در اینجا داده شده که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید این جواب‌ها جواب‌های درستی است. اما یه اشکالی در اینجا شده، این اشکال رو دقت بفرمایید ببینیم که از این اشکال میتونیم جواب بدیم یا نه. مرحوم آیت الله شاهرودی که شاهرودی بزرگ که در نجف فوت کردند، ایشون آمدن یه اشکالی کردند، گفتن شما دو تا جواب دادید، ما ببینیم این دو تا جواب شما درسته یا درست نیست. ایشون میفرمایند علم اجمالی لا یفید الوضع، علم اجمالی مفید وضع نیست. شما الان اگر میخواید یه لغت رو معناش رو به دست بیارید، باید به کتاب لغت مراجعه کنید، از کتاب لغت معناش رو به دست بیارید، از اینکه برید تو خیابون ببینید مردم چه برداشتی میکنن و تبادر نزد مردم چگونه است، معنای واقعی اون لغت معلوم نمیشه. چرا؟ خب شما الان میخواد یه لغت رو بفهمید، تبادر میگه برو تو خیابون ببین مردم از این لفظ چه استفاده میکنن، چه معنایی میفهمن. اون چی که تبادر کرد همون علامت حقیقته، این معنای تبادر. ولی مرحوم آیت الله شاهرودی میفرماید نه، این کفایت نمیکنه، بلکه شما اگر بخواید واقعا معنای لفظ رو بفهمی، آیه قرآن رو بفهمی، روایات رو بفهمی، با دقت بفهمی، با این رفتن تو خیابون مشکل حل نمیشه، بلکه باید بری کتب لغت رو بررسی کنی، چندین کتب لغت رو ببینی تا بفهمی این لفظ معناش چیه، و بعد بگی رسول الله که این جمله رو فرموده یا آیه قرآن که این جمله رو در قرآن داریم معناش اینه. و الا با این که بری تو خیابون و بگی مردم ببینی چی میفهمن، این نمیتونه معنای واقعی لغات رو برای ما بیان کنه. این یه نکته. بعدم میفرماد چرا؟ به خاطر اینکه لغت ها در ما بین عوام گاهی در اثر کثرت استعمال، قرائن، اینها معانیشون عوض میشه، اون معانی واقعیه الان اراده نمیشه. زمان پیغمبر چگونه بوده؟ الان این لفظ آیا به همون معنا استعمال میشه؟ نمیشه. اینها ممکنه با قرائن باشه الان و ما نتونیم معنای حقیقی رو به دست بیاریم. بعد خودشون این اشکال رو به این صورت میگن، خب اصل عدم قرینه میگیم، میگیم قرینه ای نیست، وقتی اصل عدم قرینه جاری کردیم میگیم این لفظ معناش اینه. ایشون میفرماید که اصل عدم قرینه در دو جا استعمال میشه، یکی در اون جایی که مراد معلومه، یکی در اون جایی که مراد مشکوکه. اگر مراد معلوم باشه اصل عدم قرینه جاری میشه، این اشکالی نداره. یعنی چی؟ شما یه آیه رو خوندی، مراد رو میدونید، نمیدونید قرائنی برخلاف هست یا نمیگید اصل عدم قرینه است. مراد معلومه ولی شک در وجود قرینه داریم، میگیم اصل عدم قرینه است. اما در جایی که مراد مشکوک باشه، در اونجا اصل عدم قرینه معلوم نیست جاری بشه. لذا ما اگر معنای یه لفظ رو نمیدونیم، نمیتونیم اصل عدم قرینه جاری بکنیم. اینم فرمایش ایشونه. در اینجا ما به نظرمون میرسه که فرمایش ایشون درست نیست. اشکال اولش این است که ما وضع دو جور داریم، یا وضع تعیینی داریم یا وضع تعینی داریم. ما به مراجعه به عرف ممکنه وضع تعیینی رو نتونیم بفهمیم، ولی وضع تعینی رو چی؟ میفهمیم. یعنی ممکنه با کثرت استعمال این لفظ این معنا رو پیدا کرده باشه، ولی همون کثرت استعمال باعث شده که دیگه این لفظ در این معنا استعمال میشه، قرینه هم نمیارن. و وقتی کثرت استعمال بود وضع تعینی درست میشه، وضع تعینی هم خودش وضعه. پس ما این که میگیم وضع عام از وضع تعیینی است و وضع تعیینی است، پس اون چه که مردم این لفظ رو درش استعمال میکنن از دو حال خارج نیست، یا وضع تعیینی داره یا وضع تعیینی داره، مخصوصا اگر اعتراض هم باشه. یعنی اعتراض یعنی شیوع، شیوع استعمال این لفظ در این معنا علامت این است که دیگه قرینه ای هم وجود نداره. وقتی قرینه وجود نداشت علامت حقیقته. حالا یا وضع تعیینی بفرمایید یا وضع چی؟ تعیینی بفرمایید. لذا این به نظر ما میاد که این اشکال وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.